بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله محمد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امیدواریم همین سلامی که به ابی عبدالله میدیم فردا قیامت که فردا برداشته میشه میگه آقا هیچی به درد نخواد جز اون سلام، انشالله دست ما رو بگیرن. تذنیبون حول ما حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی، حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی دلالت و نهی علی صحه و ان الفخر انهو وافقه ما فی ذلک. بحث ما این بود که آیا این نهی تکلیفی مقتضی فساد هست یا نیست، حالا اهم از در عبادات یا در معاملات. خب گفتیم در عبادات مقتضی فساد هست ولیکن در معاملات مقتضی فساد نیست، مگر یک مواردی که ما یک قرینه پیدا بکنیم که این حکم حکم ارشادی به فساد معامله هست. اما ابو حنیفه و شیبانی و همچنین از شیعیان فخر المحققین که فرزند علامه هست قائل شدن که نهی نه تنها دال بر فساد نیست بلکه دال بر صحت. حرف شازیه که نهی اگر به چیزی تعلق بگیرد دال بر صحت هست، کلا چه در عبادات و چه در معاملات. اگر معاملهی منهیون عنه بود دال بر این هست که معامله باید صحیح باشد که منهیون عنه، یا عبادتی اگر منهیون عنه هست دال بر این هست که این عبادت باید صحیحه باشه. به چه بیان؟ به این بیان که اگر اون چیزی که متعلق نهی هست و منهیون عنه هست صحیح نباشد در ید قدرت ما نیست تا منهیون عنه باشد. لذا اگر شارع مقدس نهی میکند و در ید قدرت ما نباشد و ما نتونیم به نحو صحیح اونو انجام بدیم تکلیف به ما لا یوتاق میشود. میگه آقا معامله رو انجام نده. کدوم معامله؟ معامله باطل یا معامله صحیح؟ معامله باطل که ما اصلا انجام نمیدیم و ید قدرت بر معامله باطل نداریم. معامله باید صحیح باشد که شارع مقدس بیاد نهی تکلیفی بهش تعلق بده. نهیم نهی تکلیفی، بگه آقا این حرامه، گرچه معامله معامله صحیح هست ولیکن نهی تکلیفی بهش تعلق بگیره، چیزی که برای اینها توهم شده. البته مرحوم آخون میگه ما قائل به تفصیل میشیم. بله در بعض از موارد میتواند این معامله و عبادتی که منهیون عن هست دال بر صحتش باشه. حالا ما اینو در دو مقام بس میکنیم، اول در باب معاملات بعدش هم در باب عبادات. معاملات ما گفتیم که میتواند منهیون عن باشد و این نهی یا به سبب تعلق بگیره یا به مسبب و یا به تسبب. مرحوم آخون میگه اگر نهی به تسبب و مسبب تعلق بگیرد دال بر صحت. چرا دال بر صحته؟ برای اینکه اگر نهی به مسبب تعلق بگیره، یعنی اون چیزی که منهیون عنه چیه؟ تملیک. و تملیک چه زمانی تحقق پیدا میکند؟ که عبادت عبادت ببخشید معامله معامله صحیح باشد. بنابراین معامله باید صحیح باشد تا این تملیک و شارع مقدس بیا چیکار بکنه؟ نهی بکند. فثبت که این نهی در معامله‌ای که اون مسببش منهیون عنه دال بر صحت. این یک. یا اینکه تسبب منهیون عنه، تسبب به این سببی که منجر به اون مسبب می شود، از یک طریق خاص ما می رسیم به اون مسبب. خب اینم دوباره اگر نهی به تسبب تعلق گرفته باشد دال بر صحت معامله هست. اینو نکتش اینجایی که این نهی نهی تکلیفی ها، نگیم که این هم صحیح باید باشد هم فاسد باشد، چون این نهی نهی وضعی نیست، نهی نهی تکلیفیه. میگه حرامه، خب چه زمانی حرامه؟ زمانی که اون فعل برای ما مقدور باشد، چه زمانی مقدور هست؟ زمانی که صحیح باشد. اما اگر نهی بیاد به سبب تعلق بگیرد، اینجا میتونیم بگیم که دال بر صحت نیست، نه دال بر صحته و نه دال بر فساد هست. مانند چی؟ مانند همین عقد منهی یا عهد باشد، هم ایجاب و قبول. خب این ایجاب و قبول چه این معامله صحیحه باشد چه این معامله باطله باشد، مقدور ما هست. یعنی متفرع بر این نیست که ما بگیم این سبب زمانی مقدور ما هست که معامله معامله صحیحه باشد. بنابراین میتواند این معامله منهی و عنه باشد و هیچ دال بر صحت و فسادش هم نیست. چنانچه قبلا گفتیم که اگرم بخوایم اصالت جاری بکنیم، در مباحث فقهیه اصالت الفساد رو جاری میکردیم، ولیکن در مسائل اصولی گفتیم اصلا اصلی نداریم، هیچ دلالتی نمی کند. باید به قرائن حالیه و مقامی نگاه بکنیم. بله، در این فرض میتونیم بگیم که این نهی منافی با صحت نیست، میتواند این معامله منهی عنه باشد ولیکن صحیح هم باشد، ولیکن ملازم با صحت نیست. چنانچه مدعای شماه، شما میگیم اون نهی اگر به معامله تعلق بگیره ملازم با صحتش، ما میگیم ملازم با صحتش نیست. بله، نهایت القصوا میتونیم بگیم که این نهی تکلیفی که به این معامله تعلق گرفته که اون چیزش منهی عنه، سببش که معامله، سببش که منهی عنه، این ملازم با صحت نیست، گرچه منافی با صحت هم نیست. ممکنه معامله منهی عنه باشد، حرام باشد، حرام تکلیفی، ولیکن صحیح هم باشد. ملازمه رو نمیتونیم در بیاریم، نهایتا میتونیم بگیم منافی و صحت. این در معاملات. اما در عبادیات، خب اگر یک عبادتی منهی عنه باشد، آیا دال بر صحت میتواند باشد یا نه؟ در دو مقام بحث میکنیم، عبادات ذاتیه و عبادات شأنیه. قبلا دیگه تقسیم کردیم، عبادات یا عبادات ذاتی هستند که حتی نیاز به امر ندارند. چرا؟ برای اینکه این عبادت به ماهیت عبادت خودش بدون امرم عبادت هست، مانند سجود لله، مثلا درش اون قرب و تقرب اینها مأخوذ شد. عبادات یا عبادات ذاتی هست و یا عبادات شأنیه که حالا عبادات تعلیقیه هم بهش میتونیم بگیم. اگر امر میشد عبادت بود، مانند صوم عیدین رو در نظر بگیریم. در عبادات ذاتیه اگر اینها منهی عنه باشند، دال بر صحت یا فساد؟ دال بر فساد هست، قبلا هم بحث کردیم. بنابراین اینجوری این قول آقایون نمیتونیم بپذیرم که نهی دال بر صحت هست، بلکه دال بر فساد هست. البته اینجا اجتماع امر و نهی هم پیش نمیاد، چون این عبادت ذاتیه حتی اگر امر فعلی هم بهش تعلق نگیرد این عبادت هست. بنابراین اگر نهی فعلی بود تعلق بگیرد، اجتماع امر و نهی نمی‌شود. اما در اون عبادت شأنیه، در عبادت شأنیه اگر نهی تعلق بگیرد، میشه اجتماع امر و نهی فی عنوان واحد که هیچ کس قائل به این نیست. چرا؟ میگم آقا اگر امری تعلق بگیرد این عبادت است. حالا بخواد همینم منهی عنه باشد، هم باید مأمور به باشد و هم منهی عنه، اونم در عنوان واحد نه در تعدد معنون و اینها، و هیچ کس قائل به این نشده. حتی کسایی که قائل به جواز اجتماع امر نهی هستن، در معنونین قائل شدن، در عنوانین قائل شدن. منظور مرحوم آخوند این هست که در عبادات شأنیه اصلا نهی به این تعلق نمیگیرد که حالا ما بحث بکنیم دال بر صحت هست یا نیست، سالبه به انتفاع موضوع هست. بله، در عبادات ذاتیه اگر نهی تعلق بگیرد دال بر فساده، در عبادات شأنیه اصلا این متعلق نهی شارع مقدس واقع نمیشود. چرا؟ برای اینکه اجتماع امر نهی. این تمام بحث مرحوم آخوند یه فهم هم داره. این فهم هم دال بر این هست که اساسا ما این عبادات شعنیه رو که اعتبار میکنیم اینها خلاف ظاهر هست. عبادت عبادتی که عبادت فعلیه باشد، یعنی امر بود تعلق گرفته باشد، نه اینکه به نحو تعلیقی بگیم اگر امری تعلق بگیرد این عبادت خواهد. یعنی الان پس عبادت نیست. و قبلا هم بحث کردیم که مشتق دلالت بر تلبس فعل حال دارد، یعنی همین الان باید عبادت باشد نه به نحو تعلیقی. بنابراین اگر عبادتی بهش میگیم عبادت مجازی هست، عبادت حقیقی نیست. مقصد ثانی که در مورد نواهی بود تمام شد الحمدلله. عمده بحثای اجتماع امر و نهی و بحث همین اینکه آیه نهی مختصی به فساد هست. اما مقصد ثالث در خصوص مفاهیم بحثای بسیار مهمیه، این مباحث تفسیر خیلی از اینا میتونیم استفاده بکنیم. اجتهاد بالمعنى العام متفرع بر اینها هست، حتی اگر تو فقه هم انسان نخواد کار بکنه اینها رو خیلی مورد استفاده. و اما مقصد ثالث که مفاهیم و فیها فصولون که پنج فصل دارن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم حضرت مرحوم آخوند یک مقدمه ای را میفرماید. چرا اینو به عنوان مقدمه آورده جز فصل نیاورده؟ برای اینکه این جز مبادی اصوله نه جز مسائل اصول. مسائل اصول چیزی هم که کبرای قیاس استنباط احکام فرعیه واقع بشود. در سوزی ما تو این مقدمه در مورد تعریف مفهوم بحث میکنیم که مفهوم چی هست، انها مفهوم چی هستن، مفهوم موافق داریم مخالف داریم، اینها میشن جز مبادی علم اصول نه جز مسائل علم اصول. از این جهت اینو تو مقدمات بود. مقدمه یعنی مبادی دیگه، جز فصول نگید. و اما تعریف المفهوم، مفهوم چیه؟ اول بدونیم که مفهوم یا مستخرج از حکم انشایی است یا مستخرج از حکم اخباری است. بعضا ما میتونیم از یک حکم انشایی مفهومی را استخراج بکنیم، مانند چی؟ انجا از زید فاکرمه، مفهومش چیه؟ اگر زید نیامد او را اکرام نکن، مثلا انجا از زید فاکرمه. البته اینو بعدش میگیم نمیتونیم مفهوم بگیریم، بحثی داریم به عنوان مثال میگیم دیگه. انجا از زید فاکرمه، اگر زید آمد اکرام کن، اگر زید نیامد اکرام نکن. خب این اصطلاحا توی منطق بخوایم بریم، این مفهوم مخالف کدام یکی از استدلال های مباشر هست؟ نه، چون جار شما عوض که نمیشه. نقص الطرفین. اگر زید آمد اکرام کن، اگر زید نیامد اکرام نکن. موضوع محمول، مقدم و تالی در جای خودشون هستن، ولیکن هر کدوم از اینها نقص میشوند که موجبه کلی منتج به موجبه کلی و سالبه کلی منتج به سالبه کلی هست، تو نقص و طرفین. بنابراین اینها رو دقت کنیم که مفهوم مخالفی که ما توی اینها داریم معمولا به واسطه چیه؟ اون بحث نقض الطرفین. حالا بعضی وقتا شاید مثلا قیاس استثنایی هم بتونیم چی کنیم، مثلا بگیم که اگر زید آمد او را اکرام کن، او را اکرام نکردم پس زید نیامد. البته این خیلی بعید میشه، با قیاس استثنایی نیست که نقض تالی منجر به نقض مقدم باشد، همون استدلال مباشره. شما از بطنان یک قاعده یک قضیه دیگه رو چکار میکنین؟ استخراج میکنین، استدلال مباشره. معمولا نقص طرفین استفاده میکنین. خب یا اینکه این مفهوم مستخرج از حکم انشایی یا مستخرج از حکم اخباری هست، از چیزی داریم خبر میدیم، مانند میگیم جا از زیدون العادل، آمد زیدی که عادل است. خب عادل است یعنی اینکه مفهوم وصف رو میتونیم ازش چی بکنیم. یا مثلا میگیم اکرم زیدان العادل، اکرام بکن زیدی رو که عادل هست، یعنی زیدی که فاسق هست اکرام نکن. اگه مفهوم وصف رو ما قائل بشیم، بنابراین این مفهوم یا مستخرج از حکم انشایی یا مستخرج از حکم اخباری هست. حالا این مفهوم یا مفهوم موافق هست و یا مفهوم مخالف. مفهوم موافق چیزی هست که در ایجاب و سلب موافق با اون چی باشد؟ قضیه اولا باشد. که انهو توی مباحث منطق ما میگفتیم عکس نقیض موافق داریم و عکس نقیض مخالف داریم. عکس نقیض موافق چی بود؟ یعنی در ایجاب و سلب موافق با اون قضیه اولا باشد. اینجا هم همینجور مفهوم موافق، مثلا میگه آقا به پدر مادر خود عفو نکن، مفهوم موافق شیه، یعنی به طریق اولا و علل فحوا ضرب و شتم جایز نیست. این مفهوم موافقه که همینجور که میگه عفو نگو ضرب و شتم هم نکن در ایجاب و سلب، اینها با هم موافق هست. یا اینکه مفهوم مخالف در ایجاب و سلب مخالف با قضیه اولا هست. مانند همین مثالی که زدیم انجا از ذی فکره ما، بعدش میگیم اگر نیامد اکرام نکن، این قضیه موجبه هست، این قضیه سالبه هست. بنابراین میتونیم بگیم که این قضیه انجا از ذی فکره مستلزمش این قضیه شرطیه سالبه هست که اگر زید نیامد او را اکرام نکن. حالا متاسفانه اون وقتی ما منطق میخوندیم بیشتر استدلال مباشر رو آقایون توی بحث قضایای حملیه مطرح میکردند، در گرچه اینها در قضای شرطیه هم تسری داشتن، ولی وقتی ذهن اونجور معطوف میشه تو این مباحث نمیتونه بفهمی که آقا این همون استدلال مباشر هست که نقض و طرفینه. فکر میکنه فقط اگر بگیم انسان حیوان است لذا غیر انسان غیر حیوان است بشه نقض و طرفین، نه، ممکنه قضیه چی باشد؟ شرطی باشد. و قضیه شرطی که مقدم و تالی دارد، شما میتونید مقدم و تالیشو نفی بکنید که بشه نقض و طرفین. ما وجود نقض و طرفین داشتیم که مفصل هم تو همون منطق هم که میگفتیم این طرفین اهم است، موضوع و محمول و مقدم و تالی هست. لذا همون نقض و طرفینی هست که توی بحث استدلال مباشر مباحث منطقی بود. مطلب بعدی این هست که حالا تعریف مفهوم چیه؟ آقایون گفتن مفهوم انما هو حکم غیر مذکور. حکم غیر مذکور چی میگن؟ مفهوم. نه اینکه بگیم حکم لغیر مذکوره. دقت کن فرقش در چیه؟ مفهوم حکم غیر مذکوره، نه حکم لغیر مذکوره. فرقش در این هست که ممکن است گاهن ما یک قضیه داشته باشیم که موضوع در او ذکر نشده باشد. اگر موضوع در اون ذکر نشده باشد، این دیگه نمیتونیم بگیم مفهوم چیزی هست که حکمی هست که حکمون لغیر مذکوره، برای چیزی که غیر مذکور است. وقتی میگیم لغیر مذکوره یعنی یه موضوعی دارد، حالا ما برای موضوع یک حکمی غیر مذکوره، این بشه مفهوم. ممکنه اصلا قضیه موضوعش درش عقل نشده باشه. مانند چی؟ مانند بگیم فصائمت زکاتون، در صائم زکات. حالا آیا در غنم صائم زکات هست یا مثلا در بقر صائم زکات هست؟ صائم یعنی چیزی که علف میخورد، چیزی که علف بخوره درش زکات هست. خب این مفهوم مخالفشی؟ چیزی که علف نخورد درش چی؟ زکات نیست. ببخشید، این صائمه یعنی چیزی که علف نمیخورد، از بیابانش میکنه، در اون زکات هست. ولی چیزی که مألوفه هست، خودت به علف میدی، این دیگه زکات نداره. این موضوع اینجا ذکر نشده که آیا این غنمه آیا بقره، ولی ما میتونیم مفهوم ازش بگیریم. این مفهوم یعنی حکم غیر مذکور، نه حکم لغیر مذکور. وقتی لغیر مذکور میگیم یعنی حتما این قضیه باید یه موضوعی داشته باشد که از این موضوعش بگیم آقا یه حکمی رو در بیاریم که مذکور نیست. بنابراین مرحوم آخون میگه بهتره که بگیم مفهوم حکم غیر مذکوره، نه هست حکم غیر مذکور هست، نه حکم لغیر مذکور. اهم از این که این موضوع ذکر شده باشه در این قضیه یا ذکر نشده باشه. ذکر شده باشد مثل این که بگیم انجا اک زید فاکرمه، اگر زید آمد اون اکرام کن، بنابراین اگر زید نیامد اون اکرام نکن، که بشه حکمون لغیر مذکوره، لغیر مذکوره، لام یعنی بخوره به موضوع. ولی ممکن است که اصلا موضوع در قضیه ذکر نشده باشد. آره دیگه، اون اکرام نکن. این حکم غیر مذکور چیه؟ نیامد، اکرام نکردن برای کی؟ برای زیدی که نیامده. لذا این لام وقتی میاد انصراف به این پیدا میکنه که این قضیه باید یه موضوعی داشته باشد. ولی ما میگیم آقا ممکنه این قضیه اصلا موضوع نداشته باشد، اون دیگه نمیشه مفهوم حکمون لغیر مذکوره، میشه حکم غیر مذکور، حکمی که ذکر نشد. حال بخواد برای چیزی باشد که اون موضوع ذکر شده یا نشد، مانند همون فسائمت زکات که اصلا موضوعش اینجا ذکر نشده که آیا موضوعش غنمه، موضوعش بقره یا هر چیز دیگه. این میشون حکم غیر مذکور. حکم غیر مذکورش چیه؟ یعنی فل معلوفت غیر زکاتون، چیزی که معلوفه باشد زکات دیگه بهش تعلق نمیگیرد. حالا موضوعش میخواد غنم باشد، میخواد موضوعش، حالا بعضی اینجوری اشکال کرد که میگن آقا این وصف آیا صد مسد موصوف میشود یا نمیشود، چون این وصفه دیگه، از صائمه وصفه. حالا آیا این وصف صد مسد از موصوف میشود که بگیم این خود موضوعه، که بگیم بازم موضوع اینجا ذکر؟ نه، صائم وصفی برای اون موضوع هست. اون کسی که مثال میزنه به خاطر این مثال میزنه، مثلا ما بگیم فل غنم صائم زکات، موضوع چیه؟ غنمه. وصف چیه؟ وصف مشعر به علیت همین صائم بودن. ولی شما موضوع رو نیارید بگید فل صائم. حالا همینجا معرکه آرا هست که این صائمه ای که وصفه آیا صد مصد از موصوفه؟ اگر صد مصد از موصوف باشه یعنی موضوع ذکر شده، صد مصدش یعنی جانشینش دیگه. بعضی وقتا میگن نه، میگن آقا موضوعش مقدوره، نه اینکه این صد مصد از اون موضوع باشه. حالا کسایی که مثال زدن میگن اینجا موضوع ذکر نشده، لذا اینجا نمیتونیم بگیم مفهوم حکم لغیر مذکورن هست، حکم غیر مذکور. بحث دیگه مفهوم آخوند داره، میگه حالا ما خیلی بحث نمی کنیم که این که گفتم مفهوم حکمون غیر و مذکورن هست آیا درش اشکالی هست یا نیست، برای اینکه این تعریف تعریف حقیقی و منطقی نیست و از باب تعریف شرح الاسمیست، لذا نقص و ابرام خیلی درش فایدهی نداره، جای جامع هست مانع هست و اینها رو بحث نمی کن. بحث بعدی حضرت آخوند اینه که آیا این مفهوم جز صفات مدلول یا دلالت؟ ما یه دال داریم، یک مدلول و یک دلالت. دال، حالا شاهد مثال ما اینجا لفظه، لفظی که دال بر مدلوله، اون مدلول چیه؟ معنای، معنای منطوق، معنای منطوقو میگن مدلول. دلالت چیه؟ رابطه بین این لفظ و معنا. حالا ما اگر یه مفهومی رو، حالا مفهوم میخواد موافق باشد یا مفهوم مخالف باشد، میگیریم استخراج میکنیم از این قضیه، آیا این مفهوم جز صفات مدلول یا دلالت؟ اینجا هم یه معرکه آرایی شده. مرحوم آخون میگه ما بینا باز نمیپردازیم چون فایده ای نداره، گرچه ما باید این صفت چی بگیریم؟ مدلول بگیریم. مدلول چیه؟ معنای منطوق. ما از معنای منطوق اون معنای مفهوم موافق یا مخالف رو در میاریم، نه از دلالت. از دلالت هم اگر بهش نسبت میدیم از باب واسطه فعل عروضه، از باب اسناد به حال متعلق موصوفه. آره دیگه، در حقیقت این مفهوم جزء اوصاف مدلول است که از معنای منطوق. معنای منطوق مثل چی؟ مثلا همینجا میگیم فصائمت زکاته، معنای منطوق صائمه هست، مفهوم مخالفش چی میاریم؟ مألوفه دیگه. این مألوفه از چی استخراج میشه؟ از همون معنای منطوق. آخرین بحث، که تطبیق بکنیم این هست که ما تمام این مباحثی رو که در این فصل مطرح میکنیم، حالا به بیان علمی میتونیم بگیم در مورد حلیت بسیطه مفاهیم هست، نه در خصوص حلیت مرکبه مفاهیم. به چه بیان؟ یعنی ما در مورد ثبوت مفهوم بحث میکنیم که آیا مثلا جمله شرطیه، جمله وصفیه و غیرهما آیا اینها مفهوم دارند یا ندارند، نه اینکه حالا بگیم مفهوم دارند بیایم در مورد حجیتشون بحث بکنیم، در مورد صرف الوجودشون بحث میکنیم که آیا این جمله شرطی اصلا مفهوم دارد یا ندارد. اینو اصطلاحا بهش میگن حلیت بسیطه، یعنی در مورد کانه تام بحث میکنیم که آیا اصلا مفهوم دارد یا ندارد. اگر حلیت بسیطشون برای ما ثابت شد که جمله وصفیه مثلا مفهوم دارد، دیگه بحثی نداره که ما در مورد کانه ناقصش و حجیتش بحث بکنیم، چون اگر مفهوم داشته باشد حتما هم حجت هست، چرا؟ برای اینکه ظهور و عرف اینو میرسونه. بنابراین توی این فصل ما در مورد حجیت بحث نمیکنه، بحث حجیت بحثایی هست که بعدش میاد که آیا ظهور حجت هست یا نیست، خبر واحد حجت هست یا نیست، اونا در مورد کانه ناقصه اینا هست. ولی اینجا در مورد خود کانه تام بحث میکنه، در مورد حلیت بسیطه بحث میکنه. فاساسا این جمله شرطی مفهوم دارد یا نه. و اما تذنیبون حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی دلالت و نهی علصه، که این نهی تکلیفی نه نهی وضعی، نهی وضعی که نمیتواند دلالت بر صحت باشد، پارادوکسه. نهی وضعی میگه فاسد هست، اون که بیشه صحیح که پارادوکس بیش میاد. حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی دلالت و نهی تکلیفی علی صحه و ان الفخر المحققین فرزند علامه انهو وافقه ما فی ذالک و تحقیق انهو فی المعاملات کذالک، در معاملات همین جوریه. مرحوم آخوند میگه البته اذا کان ان المسبب او تسبب، اگر اون نهی به مسبب و تسبب تعلق گرفته باشد. چرا؟ برای اینکه اگر اون تا زمانی که صحیح نباشد این معامله هرگز مقدور ما نیست تا این نهی تکلیفی به او تعلق بگیرد، تکلیف به مالا یوتاق می شود. لاعتبار القدرت فی متعلق نهی کل امر، خب همینجور که ما در امر باید این در ید قدرت ما باشد، در نهی هم باید در ید قدرت ما باشد که شارع مقدس نهی میکند. ولا یقدر، و ما قدرت بر اینها پیدا نمیکنیم، علیه ما بر این مسبب و تسبب، الا فی ما کانت المعاملت و مؤثرتا صحیحت. و اما اذا کان عن سبب فلا، یعنی دلالتی بر صحت ندارد. چرا؟ لکونهی مقدورن و ان لم یکن صحیح، حتی اگر این معامل صحیح هم نباشد مقدور ما هست. عقد و ایجابی که شما میخونین، حالا میخواد معامله صحیح باشد یا معامله باطل باشد، شارع مقدس داره نهی تکلیفی میکنه. نعم قد عرفت ان النهی عنه از این سبب لا ینافیها، منافی با اون صحت نیست. اینجا این نهی منافی با صحت نیست، نه اینکه نهی ملازم با صحته، چنانچه مدعی داره میگه منافی با صحت. و اما العبادات فما کان منها عبادتا ذاتیتا، چون قسم اول بود که عبادات ذاتی که حتی امرم نداشته باشن عبادت هستن، که سجود و رکوع و خشوع و خضوع لهو تبارک و تعالی، فما النهی عنه یکون مقدورا، اگر نهی به اینها تعلق بگیرد مقدور هست، حتی اگر اینها صحیح هم نباشند مقدور هست، بلکه این نهی بر اینها دال بر فساد خواهد بود، نه نهی دلالت بر صحت بکنند. کما اذا کان المأمورن به، چنانچه وقتی مأمورون به باشند اینا مقدور ما هستند، منهیون ان هم باشند مقدور ما هست. اما تو اون عبادات شأنیه و ما دال بر فساده، دال بر صحت نیست، اون کبرای اونها هم نمیاد، چون کبراش این بود که نهی به چیزی تعلق میگیرد که مقدور ما باشد و زمانی مقدور ما هست که صحیح باشد. تمام کبرای اونا این بود دیگه، میگیم اینجا صادق نیست کبرای شما، حتی اگر این عبادت ذاتیه باطل هم باشد، مثلا سجود لله باطل باشد، مقدور ما هست. بنابراین نمیتونیم بگیم چون این منهیان انهه باید مقدور باشد، زمانی مقدوره که باید صحیح باشد. اون مقدوریتش اهم از اینه که صحیح باشد یا باطل باشد، که انه مانند همون نهی به سبب تعلق میگیره، عقد و ایجابی که میکنیم حال معامله باطل باشه، شما نمیتونی بگی به تو، میتونیم بگیم. ولی اگر نهی روی مسبب رفته باشه، یعنی روی تملیک رفته باشه، چه زمانی تملیک تحقق برای شما پیدا میکنه؟ زمانی که معامله صحیح باشه. رمزش در این و ما کان منها عبادتن، اما از این عبادات اگر این نهی به عبادتی تعلق بگیری که این عبادت عبادت شأنیه باشد اصطلاحا، و ما کان منها عبادتن لاعتبار قصد القرب فیه لو کان مأمورن بهی، این لو اشاره به همون عبادت تعلیقی و عبادت شأنی دارد، اگر امری به اون تعلق می گرفت عبادت بود، فلا یقدر علیه الا اذا قیل به اجتماع الامر و نهی فی شیء ولو به عنوان واحد و هو محال. بله میتونیم بگیم آقا این زمانی مقدور ما هست که یک امری بهش تعلق گرفته باشه، چون اگر امر بهش تعلق نگرفته که اصلا عبادت نیست تا بگیم این عبادت صحیح یا عبادت صحیح نیست. ولی کن یه اشکال قبلش ایجاد میشه که این اجتماع امر و نهی در شیء واحد میشود، اونم در عنوان واحد، و این محال اصلا نهی بهش تعلق بگیرد. و قد عرفت ان النهی فی هذا القسم، یعنی در این عبادت شأنیه، انما یکون نهیا عن العباده بمعنا انه لو کان مامورا به، اگر امری به اون تعلق می گرفت مامورون به بود، کان الامر بهی امر عبادتن، که امری که به اون تعلق می گرفت امر عبادی بود، لا یسقط الا بقصد قربه، که اسقاط نمیشد، میگن این که شما قصد قربت بکنین، یعنی توسلی نبود بلکه چی بود؟ تعبدی بود. فهم این فهم اشاره به این داره که این عبادت شأنیه خلاف ظهوره، خلاف ظاهر عبادت. المقصد الثالث فی المفاهیم و فیه فصول، پنج فصل رو دنبال میکنیم. مقدمتون فی تعریف المفهوم و هی ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقهی هو عبارت عن حکم انشائی، بعضی وقتا از یک حکم انشائی استخراج می شود، مانند این که بگیم ان جاء زید فاکرم هو، که مفهوم مخالفش چی بشه؟ اگر زید نیامد اکرام نکن. او اخباری، یا این که از یک جمله اخباری این مستخرج بشود، تتبعه خصوصیت المعنا الذی اورید من اللفظ به تلکل خصوصیت، که این مفهوم تابع اون منطوقه، یعنی اون منطوق میشه مطبوع و این مفهوم میشه تابع، و از همین جهت هم میگیم مفهوم وصف برای مدلوله. دقت میکنین؟ تتبعه خصوصیت المعنا، که این تابع اون خصوصیت معنایی هست که الذی اورید من لفظ، اون لفظ داله، اون معنا میشه مدلول، و این معنایی هم که مفهوم مخالفی هم که استخراج میشه تابع اون مدلول هست، به تلک الخصوصیه ولو به قرینت الحکمت، ولو اینکه به قرینت حکمت به واسطه یک اطلاق ما اونو برداشت بکنیم، و کان یلزمه لذلک، و ملازمه با اونم هست. چرا؟ به خاطر اینکه این باید برگردیم به استدلال مباشر که ملازم هست، قضیه که شما برمید از اون قضیه استخراج میکنیم به خاطر اون استدلال مباشر. وافقه فی الاجاب او سلب، که بشه مفهومه موافق، او خالفه، یا اینکه مخالف در ایجاب و سلب باشد. فمفهوم و انجا اک از زیدون فاکرم هم مثلا لو قیل بهی، اگر قائل به مفهومش بشیم، که حضرت مرحوم آخون قائل نمیشه، لو امتناعیه که اون جمله شرطی مفهوم ندارد، مفهوم این انجا اک از زیدون فاکرم هم مثلا چی هست؟ قضیتون شرطیتون سالبتون، همون نقص طرفینه دیگه، به شرطها و جزائها لازمتون للقضیه شرطیه، که لازم با این قضیه شرطیه اولا هست، التي تكون معنى القضيه لفظيه و يكون لها خصوصيه به تلك الخصوصيه كانت مستلزمه لها فصح ان يقال، بنابراین صحیح است که بگوییم در تعریف مفهوم ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور، غیر مذکورن به خلاف منطوق که مذکوره، این غیر مذکوره. البته لغیر مذکورن هم نمیگیم، چون ممکن موضوع در اون قضیه اخذ نشده باشد. لا انه حکمون لغیر مذکورن، یعنی لموضوع ان که اون حکم غیر مذکور باشد، کما فسر بهی، چنانچه بعضیا قائل بین شدن مانند ازودی و ابن حاجب، و قد وقع فیه النقص و الابرام بین الاعلام مع انه لا موقع لا، چرا؟ با اینکه تعریف شرح اسمی هست، کما اشرنا الیه فی غیر مقام لانه من قبیل شرح الاسم کما فی تفسیر لغوی و منه قد انقدح حال غیر هذا تفسیر مما ذکر فی المقام، اون تفاسیری که قائل شدن که آیا مفهوم جز صفات مدلول هست یا صفات دلالت هست، میگه اونا رو هم دیگه بحث نمی کنیم. فلا یهمنا التصدی لذلک، برامون مهم نیست که اونها رو متصدی بشیم. کما لا یهمنا بیان انه من صفات المدلول او الدلاله، که آیا مفهوم جز صفات مدلول هست یا جز صفات دلالت هست. و ان کان به صفات المدلول اشبه، چرا؟ برای اینکه اینجور گفتیم مفهوم تابع معنای منطوقه و اون معنای منطوق هم مدلوله دیگه. و توصیف و دلالت بهی، یا به بیان ادق وصف و دلالت بهی، یعنی وصف این مفهوم به اون دلالت، که اینو انتصاب بدیم به اون دلالت، احیانا کان من باب توصیف به حال متعلق موصوف، که بشه اسناد، اسناد بالعرض، اسناد به غیر ما هو وله، اسناد به حال متعلق موصوف، همه اینها به یک معنا هست. واسطه فی العروض، اسناد مجازی، همه اینها به یک معنا. و قد انقدح من ذلک ان النزاع فی ثبوت المفهوم، زیر ثبوت خط بکشید، یعنی در مورد حلیت بسیطش بحث میکنیم، نه در مورد حلیت مرکبه که آیا حجت هست یا نیست. میخوام ببینیم جمله شرطی اصلا مفهوم دارد یا ندارد. و قد انقدح من ذلک ان النزاع فی ثبوت المفهوم و عدمه فی الحقیقه انما یکون فی ان القضیه شرطیه او الوصفیه او غیرهما حل، این حل چیه؟ حل بسیطه، حل مرکب نیست. حل تدل بالوضع او بالقرینه العامه الا تلک الخصوصیه المستتبعه لتلک القضیه الاخرى او املا، آیا این مستتبعه یه قضیه دیگر هست یا نیست؟ تمام بحث ما در مورد حلیت بسیطه هست. حالا حلیت بسیطه یه چیز رو اگر ثابت کردیم، دیگه نیاز به حلیت مرکبش نیست که حجیتش رو ثابت بکنیم. چرا؟ برای اینکه این مستتر از عرفه. اگر عرف گفت جمله شرطیه مفهوم دارد، دیگه بحثی نداره که ما بگیم حجت هست یا. و صلی الله علیه.